بخشی از آثار نفیس موجود در حرم مطهر امام رضا علیه السلام به مرور پس از توسعه اماکن مطهر به موزه آستان قدس رضوی منتقل شد که اکنون یکی از نفیس‌ترین گنجینه‌های جهان اسلام را تشکیل می‌دهد. پس از تفکیک موزه‌ها، طبقه همکف ساختمان فعلی موزه مرکزی به موزه تاریخ مشهد اختصاص داده شد. اشیای این گنجینه را می‌توان به دو گروه اشیای کاربردی در حرم مطهر مانند زیارتنامه‌ها، قفل‌ها، وسایل روشنایی، ظروف شستشو و اشیای مربوط به ساختمان و بنای حرم مانند درها، پنجره‌ها، محراب‌ها، کاشی‌ها و ذریح‌ها تقسیم کرد.
تمامی اشیاء و اقلام یا شیء‌هایی که بالاتر از 100 سال قدمت دارد و به نوعی شکل و شمایل باستانی به خودش گرفته رو اشیاء باستانی میگن که تحت عنوان تاریخ مشهد در این گنجینه نگهداری میگردد. از اشیای مهم سنگاب بزرگ خوارزمشاهی هستش که به دستور سلطان محمد خوارزمشاه در دوره خوارزمشاهیان به سال 597 و 610 هجری قمری که دارای کتیبه‌های کوفی هست رو در خودش جای داده و در یکی از ویترین‌ها به معرض استقبال عموم گذاشته شده است. در زمان‌های قدیم در زمان خوارزمشاهیان این سنگاب در مسیر آمده شده زائرین محترم از رضا قرار داشته، روی اون قده‌های مسی می‌گذاشتند و مسافرین یا زائرین از داخل آن آب شرب استفاده می‌کردند. این سنگاب به نوبه خودش بسیار زیبا، بسیار نفیس هستش. جنس اون از سنگ سیاه یا سنگ گرانیت هست.
از دیگر اشیاء نفیس این مجموعه سنگاب تراشیده شده از سنگ یک پارچه با ارتفاع 110 سانتی متر و قطر دهانه به طول 122 سانتی متر به نام ابوالفتح سلطان محمد خوارزمشاهی به تاریخ شعبان سال 597 هجری قمری است که نیمه فوقانی آن مزین به دو ردیف کتیبه به خط نسخ است و به نقوش زیبای هندسی و گلهای اسلیمی تزیین یافته است.
پس از ابریقا ما وسائل مکشوفه‌ای رو داریم که در دهه 50 در حول و حوش انقلاب اسلامی کند و کاف‌هایی که اطراف حرم مطهر انجام دادن ظروف سفالی لعابدار یا بدون لعاب رو زیر خروارها خاک به دست آوردن که در یکی از ویترین‌ها بسیار نفیس است و مربوط به قرون 8 و 9 و 10 هجری قمری میشه مورد نمایش گذاشته شدن. پنجره فولادی هستش مربوط به سال 817 هجری قمری که توسط شاهرخشاه تیموری که قسمت از اون طلاکاری شده است به حرم مطهر حضرت رضا اهدا می‌گردد. گلگیرهای شمع رو داریم که گلگیرهای شمع مربوط به دوران صفویه هستش، قدمت 500 ساله هست که خادمین محترم حضرت رضا از زمانهای قدیم از این گلگیرهای شمع استفاده می‌کردند. روشن کردن شمع در حرم مطهر حضرت رضا از دوران صفویه اعتبار خاص خودش رو داشته است. پنجره فولادی زرکوب رو داریم مربوط به قرن 13 و ساخت اصفهان. اما اقسام قفل‌ها و کلیدهایی رو داریم مربوط به قرون 9، 10 و 11 هجری قمری و خصوصا قفلی رو داریم بسیار زیبا و نفیس که قفلی از تحت عنوان 11 کلید یا 11 رمزه و مربوط به دوران صفوی هستش که اثر آقای میرزا کوچک است.
سنگ مقام مشهد الرضا که قدیمی ترین کتیبه سنگی موزه آستان قدس رضوی است، ساخته شده از سنگ مرمر سفید در سال 516 هجری قمری است. این سنگ توسط عبدالله ابن احمد قره با نهایت ظرافت تراشیده شده است که شامل یک متن محرابی در وسط و دو کتیبه در حاشیه به خط کوفی می باشد. در قسمت محرابی شکل نام بانی آن احمد علوی حسینی ذکر شده است.
گنجینه تمر و اسکناس یکی دیگر از گنجینه‌های تخصصی موزیم مرکزی آستان قدس است. در این گنجینه بیش از 422 هزار قطع انواع تمر و دیگر اقلام پوستی، 14 هزار برگ اسکناس و 27 هزار عدد مسکوکات وجود دارد که تنها بخشی از آن در سالن نمایش در معرض دید عموم قرار داده شده و قسمت بیشتر آن در مخزن گنجینه نگهداری می شود. از منحصر به فردترین آثار موجود در این بخش، دو عدد سکه نقره مربوط به ولایت عهدی امام رضا علیه السلام است. این سکه ها پس از اینکه آن حضرت در رمضان سال 201 هجری قمری مجبور به پذیرش ولایت عهدی مأمون شدند، و دستور ایشان در سال 202 هجری قمری در سمرقند و در سال 203 هجری قمری در اصفهان ضرب شد. پس از بازدید از موزیم مرکزی آستان قدس به موزیم تخصصی فرش آمدیم. این موزیم 4 طبقه دارد که 3 طبقه آن فضای نمایشی است و طبقه دیگر آن برای امور کارگاهی اختصاص داده شده است. این موزیم که 6647 متر مربع مساحت دارد، یکی از بزرگترین موزیم های تخصصی فرش جهان به شمار می رود و در این موزیم 57 قالی و قالیچه کم نظیرترین ایران به نمایش در آمده است که مربوط به دوره های مختلف تاریخ ایران است. قالیچه های از دوره صفوی تا حال حاضر که از نفیسترین شاهکارهای هنری هستند. هدف از برپایی این گنجینه آشنایی گروه های مختلف مردم با هنرهای اصیل فرش بافی و انواع دست بافت هاست. از فرش های نفیس این گنجینه می توان و قالی عصر صفوی با قدمت 500 ساله و قالی 7 شهر عشق مربوط به نیمه دوم قرن 14 هجری شمسی اشاره کرد. از دیگر موزیم های مجموعه آستان قدس رضوی، موزیم قرآن و نفایس آستان قدس است که در ساختمانی مجزا قرار دارد. این موزیم در سال 1364 هجری خورشیدی در ساختمانی به مساحت 1000 متر مربع با نام گنجینه قرآن و نفایس گشایش یافت. در این گنجینه صفحاتی کم نظیر از قرآن های نفیس منسوب به دستخط حضرت علی علیه السلام و امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام، امام سجاد و امام رضا علیه السلام قرار دارد. همچنین بخش هایی از این موزیم با آثار اهدایی از شخصیت های بزرگ ایران اختصاص داده شده است. از جمله گنجینه ای از هدایای دوستداران جمهوری اسلامی ایران به رهبری انقلاب آیت الله خامنه ای می باشد که از سوی ایشان به موزیم آستان قدس رضوی اهدا شده است. همچنین استاد محمود فرشیان، هنرمند بزرگ و معاصر ایرانی، 15 تابلو از آثار خود را به موزیم آستان قدس رضوی اهدا کرده است که در بخش دیگری برای بازدید عموم قرار داده شده است. موزیم مردم شناسی آستان قدس رضوی از دیگر موزیم های این مجموعه است که در محل حمام سابق مهدی قلی بیک واقع در ضلع غربی حرم مطهر رضوی قرار دارد. این حمام از دوره صفوی تا سال 1368 شمسی نزدیک به 4 قرن برای استحمام و تطهیر مورد استفاده زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی قرار می گرفت. این حمام را قلی بیک باستان قدس رضوی وقف کرده بود. سرانجام پس از ثبت این اثر با عنوان میراث فرهنگی ایران، حمام بازسازی شد و در سال 1385 خورشیدی با عنوان موزیم مردم شناسی مورد استفاده قرار گرفت. آثار بنامایش در آمده در این موزیم شامل پوشاک سنتی، اقوام مختلف، منسوجات حمام، لوازم آرایش، لوازم حمام، وسایل مورد استفاده در گرمخانه، لوازم روشنایی، ظروف فلزی و تصاویری از مشاغل سنتی و نقاشی های رنگ روغن به سبک قهوه خانه است. شنوندگان عزیز، به پایان این قسمت از برنامه ایران گشت رسیدیم. از توجهتون سپاسگزاریم و تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با دومین بخش خبر امروز رادیو دری همراه ما باشید. سرپرست وزارت داخلی طالبان در دیدار با نمایندگان ویژه چین و پاکستان در امور افغانستان گفت که حکومت سرپرست خواستار گسترش روابط و همکاری با کشورهای منطقه است. بر اساس بیانیه وزارت داخلی طالبان که روز یکشنبه منتشر شد، این دیدار به منظور پیگیری نتایج پنجمین نشست وزرای خارجه افغانستان، چین و پاکستان، آمادگی برای نشست بعدی آنان و همچنین تقویت همکاری های سیاسی و اقتصادی میان سه کشور برگزار شد. سراج الدین حقانی در دیدار با یو شیائو یونگ نماینده ویژه چین و محمد صادق خان نماینده ویژه پاکستان بر اهمیت گسترش روابط منطقوی تاکید کرد و گفت حکومت طالبان بر مبنای احترام متقابل خواستار تفاهم و همکاری منطقوی به ویژه در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی است. نمایندگان ویژه چین و پاکستان در امور افغانستان نیز بار دیگر بر تعهد خیش به گسترش روابط با افغانستان تاکید و توافق کردن که ششمین نشست وزرای امور خارجه سه کشور در کابل برگزار شود. پیش از این دیدار نیز امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در نشستی سه جانبه با نمایندگان ویژه چین و پاکستان در امور افغانستان تأکید کرد که روابط سیاسی و اقتصادی میان افغانستان، چین و پاکستان اهمیت راه بردی دارد و وی امیدوار است که در نشست آینده توافقات مهمی برای توسعه اقتصادی، امنیت منطقوی و تقویت همگرایی سیاسی به دست آید. محمد صادق خان نماینده پاکستان نیز در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که نشست کابل فرصتی مناسب برای تقویت دیدگاه‌های مشترک در زمینه همکاری‌های اقتصادی، امنیتی و ثبات منطقوی فراهم کرد. همچنین یو شیائو یونگ نماینده ویژه چین ضمن تاکید بر تعهد کشورش به حمایت از ثبات و امنیت افغانستان بر گسترش روابط تجاری و اقتصادی با این کشور بر اساس اصل احترام متقابل و حسن همجواری تاکید کرد. 30 توافقنامه تجاری میان سکتور خصوصی افغانستان و ازبکستان در کنفرانس تواصل تجارتی افغانستان و ازبکستان به ارزش نزدیک به 50 میلیون دلار به امضا رسیده است. جزئیات را در گزارش زهرا سلطانی به اتفاق میشنویم.
نشست تواصل تجارتی میان تاجران افغانستان و ازبکستان، نشستی که اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان آن را برای بخش خصوصی و تاجران دو کشور در کابل برگزار کرده. محمد یونس محمد، معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در این نشست گفت رابط تجاری افغانستان با ازبکستان رو به گسترش است و بر ایجاد یک اتاق مشترک منطقه‌ای نیز تاکید نمود.
مثل سارکواری، مثل ایکواری، ما هم ضرورت داریم که یک اتاق مشترک به نام افغانستان، ترکیه، ترکمنستان، قزاقستان، ازبکستان، آذربایجان ما داشته باشیم که هم رای ما را به اروپا وصل کنه و هم رای شما را از طریق ما باید به بندر عباس و دبی و امارات متحده یا خلیج فارس ما چه رقم بتانیم که وصل کنیم.
احمد الله زاهد، معین وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، هم در این نشست گفت اکنون زمینه سرمایه گذاری در کشور فراهم شده و حکومت طالبان نیز مبتنی بر سیاست اقتصاد محور از سرمایه گذاران داخلی و خارجی پشتیبانی می کند و در عین زمان و دنبال حل مشکلات تاجران افغان در کشورهای منطقه است.
او ده افغانستان اسلامی امارات د خپل اقتصاد محور پالیسی او سیاست په اساس باندې د ټولو هغه سرمایه‌گذارانو په افغانستان کې پانګونه او سرمایه‌گذاری کوي، که هغه داخلي سرمایه‌گذاران دي او که هغه د مونږه بهرني سرمایه‌گذاران ورونه دي، په ټول توان باندې امارات ملاتړ کوي.
دوران وهابوف رئیس اتاق تجارت و صنایع ازبکستان نیز در این نشست حضور داشت و گفت که ما باور داریم نشست های دو جانبه میان افغانستان و ازبکستان در چارچوب تواصل تجارتی تنظیم شده است و زمینه را برای گفتگوی مستقیم میان متشبثین دو کشور، بحث روی پروژه های مشخص و دست یافتن با توافق های عملی فراهم می سازد. در این نشست همچنان 30 قرارداد تجارتی به ارزش مجموعی دست کم 50 میلیون دلار میان بخش خصوصی دو کشور به امضا رسید. در همین حال میرزمان پوپل معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گوید این رقم تا مرز 60 میلیون نیز خواهد رسید.
30 قرارداد بین کمپانی های افغانستان و بین کمپانی های ازبکستان به امضا رسید و در حدود 45 تا 50 میلیون دلار و انشالله که ما چون کمپانی های ازبکستان فعلا هم بر دو روز دیگه در داخل کابل حضور دارن و اینا در مارکت ها میرن، در مراکز تجارتی افغانستان میگردن، با سرمایه‌گذاری بزرگ افغانستان صحبت ها می داشته باشن. قرار است که سرمایه‌گذاری مشترک بین افغانستان و بین ازبکستان در ساحات مختلف افغانستان به تفاهمات برسن.
آگاهان در حوزه اقتصادی هم امضای تفاهم‌نامه های تجارتی افغانستان با کشورهای همسایه و منطقه را نوید بخش آینده روشن برای تجارت و همکاری های اقتصادی در سطح منطقه ارزیابی می کنند. سهر سلطانی، رادیو دری، کابل.
برزش میلیون ها افغانی کار چندین پروژه عمرانی مربوط به سکتور زراعت در ولایت پکتیا آغاز شد. آصف شینواری و گزارشی در این زمینه.
با ارزش میلیون ها افغانی کار چندین پروژه عمرانی مربوط به سکتور کشاورزی در ولایت پکتیا آغاز گردید. مسئولان میگویند با عملی شدن این پروژه ها آبهای بارانی ذخیره و زمین های مخروبه آماده فعالیت های کشاورزی خواهد شد. این پروژه ها در ولسوالی زرمت ولایت پکتیا در جنوب شرق کشور راه‌اندازی گردیده است. محمد عارف مومن، یک تن از مسئولان وزارت انرژی و آب حکومت سرپرست طالبان، در مراسم افتتاح این پروژه ها گفت هزینه مجموعی این پروژه ها که شامل ساخت بناهای کوچک آبگردان و کانال های آب می باشد مبلغ بیش از 15 میلیون افغانی می شود که از بودجه وزارت انرژی و آب پرداخت می گردد.
نو در ظرمت ولسوالی که در 15.2 میلیون افغانی پلگخ سر بپایت امشال رسیگی.
در این حال ملا عبدالطیف منصور، سرپرست وزارت انرژی و آب، در این مراسم گفت تا اکنون در سر تا سر کشور بیش از 360 بنهای بزرگ و کوچک آبگردان ساخته شده است. و ای گفت سعی می نماید در همکاری مشترک با مؤسسات کمک رسان و افغان های ثروتمند زمین های مخروبه و لامزری را آماده فعالیت های کشاورزی نماید. باشندگان ولسوالی زرمت ولایت پکتیا نیز از راه اندازی این پروژه ها استقبال نموده. می گویند با عمل شدن این پروژه ها فعالیت های کشاورزی در این ولسوالی بیشتر خواهد شد.
نموږ ډیر زیات په خوشاله دي. موږ ډیر ستونزې ورسره حل کیږي. دغه چکړې مسله چې موږ کوم اضافه وبسي دي هغه ټول په دغه مفته جمع.
بیشتر مردم افغانستان مصروف فعالیت های کشاورزی و مالداری می باشد. مسئولان حکومتی می گوید برای رشد و توسعه کشاورزی و مالداری در کشور از هر راه ممکن آبهای جاری در کشور را مدیریت و از آن در داخل کشور استفاده نماید. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان از فراغت 110 دکتر از دانشکده طب دانشگاه علوم طبی کابل خبر می‌دهد. ذبیح الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان از فراغت 110 دکتر از دانشکده طب دانشگاه علوم طبی کابل خبر می‌دهد. این دکتران در حالی از دانشکده طب فارغ شدند که دروازه دانشگاه‌ها به شمول دانشکده‌های طب هنوز بر روی دختران باز نشده است. در مراسم فراغت این دکتران، ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی گفت: این وزارت مکلف است که کادرهای متخصص را تربیت کرده و برای خدمت به جامعه تقدیم کند. ندیم رسالت، وظیفه و مسئولیت وزارت تحصیلات عالی را تربیت کادر متخصص و متعهد دانسته گفت: اکنون که دکتران فراغت حاصل نمودن نتیجه تلاش استادان و کارمندان می باشد که به ملت بگویند دکتران فارغ گردیده و در خدمت شما قرار دارند.
چوپړو خدمت کی او د ملت صحت او د مرز شاري په ورغړم وزیر تحصیلات عالی همچنان به دکتران فارغ شده اطمینان داد که جامعه نیاز جدی به دکتران متخصص دارد و با هماهنگی نهادهای مربوطه زمینه کار را برای آنان فراهم میکند. افغانستان با کمبود شدید کادر متخصص در رشته های مختلف طب از جمله دکتران زن مواجه میباشد. اکنون نیز بسیاری از بیماران غرض درمان راهسپار بیرون از کشور گردیده هزینه سنگین را متقبل می شوند. مردم ضمن قدردانی از تربیت کادر متخصص خواهان باز شدن دانشگاه ها به ویژه دانشکده های طب برای دخترانشان هستند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
رئیس جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تعاملات صلح‌آمیز با جهان تصریح کرد که تهران در مذاکره جدی و به دنبال توافق است. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران عصر یکشنبه در جلسه هیئت دولت ایران بر عزم دولتش برای حفاظت از دستاوردهای صلح‌آمیز هسته ایران تاکید کرد و اظهار داشت: ما می توانیم این اطمینان را بدهیم که جمهوری اسلامی ایران هیچگاه با دنبال سلاح هسته‌ای نبوده، نیست و نخواهد بود. با گزارش پارس تودی پزشکیان در این جلسه گفت ما گفتگو می‌کنیم برای اینکه صلح می‌خواهیم. البته بحثی که درباره کنار گذاشتن کل تأسیسات هسته ایران مطرح شده است برای ما قابل قبول نیست. رئیس جمهوری اسلام ایران در ادامه با بیان اینکه دستاوردهای دانشمندان ایرانی در عرصه انرژی صلح آمیز هسته‌ای در بخش‌های مختلف از جمله تولید دارو و درمان، زراعت، محیط زیست و صنعت کارایی‌های دارد افزود: ما با قدرت فعالیت‌های صلح آمیز هسته‌ای را دنبال خواهیم کرد. پزشکیان در پایان گفت ما کشوری هستیم که دنبال صلح و امنیت در منطقه ایم و بر این باوریم که کشورهای منطقه برادرند، با هم در صلح و صفا زندگی می‌کنند و نیازی به این نیست که از آن طرف دنیا کسی بیاید برای ما کاری انجام دهد. این رژیم صهیونیستی است که به دنبال ایجاد ناامنی و ناآرامی در منطقه است. وزیر امور خارجه ایران پس از پایان دور چهارم گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا در عمان گفت می شود مذاکرات را رو به جلو ارزیابی کرد و مواضع دو طرف به هم نزدیکتر شده است. سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران عصر روز یکشنبه در پایان دور چهارم گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا در گفتگو با خبرنگار صدا و سیمای ایران اظهار کرد گفتگوهای این دور در مقایسه با سه دور گذشته جدیتر و صریح‌تر بود. مقدار زیادی از فضاهای کلی فاصله گرفتیم و وارد موارد جزئی تر شدیم. عراقچی گفت مذاکرات دشوارتر نیز خواهد شد، اما علی‌رغم دشواری و صراحت مذاکرات بحث‌های بسیار مفیدی انجام شد و میتوان گفت دو طرف الان درک بهتری از مواضع یک دیگر دارند و مواضع به هم نزدیکتر شده است. وزیر خارجه ایران افزود به نظرم می شود گفت که گفتگوها رو به جلو ارزیابی می شود و دو طرف به ادامه مذاکرات خوشبین هستند، اما تنظیم روز و محل آن با توجه به برنامه های دو طرف به وزیر خارجه عمان سپرده شده است. اسلام می کنم. وزیر خارجه ایران افزود به نظرم می شود گفتگوها را رو به جلو ارزیابی کرد و دو طرف به ادامه مذاکرات مصمم و خوشبین هستند، اما تنظیم روز و محل آن با توجه به برنامه های دو طرف به وزیر خارجه عمان سپرده شده است. هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل در ساعت 11:49 به وقت پایتخت افغانستان است. التماس دعا.
داشتن همراهان ارجمندی مثل شما مایه افتخار ماست. مجموعه همکاران ما در رادیو دری با هدف ارائه بهترین برنامه‌ها که شما عزیزان سزاوارش هستن تلاش می‌کنند. نشرات رادیو دری در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی همه روزه تقدیم علاقمندانش می‌شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 دقیقه به وقت افغانستان آغاز و تا ساعت 1 ظهر ادامه دارد. بخش نیمروزی از ساعت 1 ظهر شروع می شود و تا حوالی ساعت 8 شام ادامه دارد. در رادیو دری برنامه متنوع تقدیم مخاطبانش می شود. این برنامه ها شامل برنامه زنده، تولیدی و بخش های خبری است. تلاش مجموعه ما این است که به موضوعات مختلفی که نیاز مخاطبان عزیز ما هست پرداخته شود. بنابراین علاقمندان برنامه های معارفی، دوستداران برنامه های ادبی، کسانی که به نمایش ها و داستان های رادیویی علاقه دارند، عزیزانی که به مسائل سیاسی و رخدادهای روز افغانستان و جهان علاقه دارند می توانند علاقمندی هایشان را در رادیو دری بشنوند. خانواده های ارجمند، اطفال دوست داشتنی و جوانان عزیز و آینده ساز جزء مخاطبان ویژه ما هستند که برنامه های متنوعی برایشان تهیه و تقدیم این عزیزان می شود. از آنجا که تعامل به خصوص در رسانه ضروری و سازنده است، ما برای تعامل با شنوندگانمان پل های ارتباطی در نظر گرفتیم که می توانند این عزیزان با نقد، نظر و پیشنهادات سازنده خودشان خدمتگزارانشان یاری برسانند. برای این منظور می توانید به این شماره پیامک ارسال کنید. در افغانستان 0794-71-71-44. شما عزیزان می توانید از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی parstoday.ir/dari به نشانی سایت رادیو خودتان برین. در این نشانی در بازه زمانی نشر نشرات رادیو دری می توانید برنامه مورد علاقه خودتان همراهی کنین، ضمن اینکه با آرشیو نشرات رادیو دری و برنامه های متنوع نشر شده هم دسترسی خواهید داشت. یکی دیگر از راه‌های دسترسی به رادیو خودتان، رادیو دری نرم افزار یا اپلیکیشن ایران صداست. در ایران اسلامی از طریق گیرنده‌های دیجیتال در بخش رادیوها هم می‌توانند رادیو دری را همراهی کنند. شما عزیزان در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام هم می‌توانند رادیو دری، رادیو خودتان هم به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنین. همراهان عزیز و ارجمند، شما میتونین برنامه رادیو دری را از طریق این فرکانس ها همراهی کنین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از 7 صبح تا 1 ظهر بشنوند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام به خوبی دریافت کنند.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
ز زبان و ادب فارسی برای علاقه‌مندانش یک گنجینه شگفت‌انگیز و دوست داشتنی است. آثاری خواندنی و شنیدنی که قند را در دل آدم آب می کند، حلاوتی که ریشه در جان انسان می تواند. قند فارسی را پیشکشتان می کنیم.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شدم همه ترکیان هند، زینقند پارسی، زینقند پارسی که به بنگال می رود.
تا چشم نجوشید سرازیر نشد، در ذهن تو رودخانه تصویر نشد. با حرف زدن کسی به جایی نرسید، با گفتن نان هیچ کسی سیر نشد. دوستان عزیز سلام، علاقمندان شعر شیرین فارسی درود بر شما. امروز دوباره با شعرهایی در قالب رباعی در حضور شما هستیم، رباعی هایی از شاعر معاصر بیژن ارژن. باید اعتراف کرد که قالب رباعی در میان ما غریب مانده است. در همین برنامه قند پارسی ما تاکنون فقط به چند چهره از شاعران رباعی سرا پرداخته ایم که شاعر قبلی میلاد عرفان‌پور بود. ولی با این حال بسیاری از شاعران بزرگ زبان فارسی، حتی آنها که در غزل و قالب‌های دیگر معروف هستند، رباعی‌های بسیاری دارند، مثل عبدالقادر بیدل. جدا از این که بعضی نیز به صورت خاص در این قالب معروف هستند، از شاعران قدیم ما حکیم عمر خیام و از میان شاعران معاصر یکی از پرکارترین ها در این قالب بیژن ارژن است. او متولد 1348 در کرمانشاه است، از شاعران کرد است و هم به زبان کردی و هم به فارسی شعر دارد و در فارسی البته چنان که گفتیم در قالب رباعی مشهور است. از ارژن مجمع شعرهای متعددی منتشر شده است و او همچنین با افتخاراتی در این عرصه دست یافته است، از جمله مقام اول جشنواره شعر فجر در یکی از دوره‌های این جشنواره. در شعر فارسی معمولاً قالب رباعی محمل بیان تأملات و نکته‌های فکری و فلسفی یا حکمت‌ها و رموز عرفانی بوده است، ولی در شعر امروز این دایره موضوعی گسترش بیشتری یافته است، به گونه ای که ما رباعی های عاشقانه، مذهبی، اجتماعی، توصیف طبیعت و امثال اینها هم داریم. شعر بیژن ارژن دایره موضوعی گسترده‌ای دارد. یک دسته از رباعی‌های او شعرهای مذهبی است، مثل این رباعی که برای حضرت امام حسین علیه السلام سروده است. دنیا چو وفا نمی کند دین مفروش، یعنی که شرف با مزد ننگین مفروش، شرمت بادا سر حسین ابن علی است، خورشید و سکه سفالین مفروش. و دسته دیگر ربایی های عاشقانه که باز ارژن از این نوع هم بسیار دارد. آن روز نگاه ما گره خورد به هم، یا بال پرنده ها گره خورد به هم، باران پرنده بود و باران نگاه، دستان من و تو تا گره خورد به هم. و یک گروه مهم دیگر ربایی‌های اجتماعی است، آنها که درباره مناسبات انسان هاست و غالباً در آنها نکته انتقادی بیان می شود. هر روز دروغ بیشتر خواهد شد، باغ از پی باغ بی ثمر خواهد شد، این شاخه راست هم دروغی است بزرگ، فرداست که دسته تبر خواهد شد. در واقع یکی از رموز موفقیت و شهرت بیژن ارژن در میان شاعران هم نسل خودش همین است که شعرش یک گروه مخاطب خاص ندارد که مثلا فقط علاقمندان شعر مذهبی را راضی کند یا شعر اجتماعی را. می تواند برای مخاطبان گوناگون با سلایق مختلف جاذبه داشته باشد. خود او ربایی دارد که تصویرگر همین سخن است. شاید با پر کبوتری بنویسد، یا بر تنه صنوبری بنویسد، شاید که هزار سال دیگر مردی شعری از من با دفتری بنویسد. اما از جنبه موضوعی و تنوع، ولی به هر حال چیزی که در ربایی ها بسیار ملموس است، برخورداری آنها از کشف و خلاقیت است، به گونه ای که بسیاری از ربایی های خوب حاصل یک کشف شاعرانند. مثلا ما گل آفتابگردان داریم و در این حال از تخم این گل به عنوان تخمه آفتابگردان استفاده می شود. حالا کشفی که شاعر می کند این است که این گل را انسانی تصور می کند که دهانش پر از تخمه آفتابگردان است، و از طرفی ما این ضرب المثل را هم داریم که می گویند دهان فلانی با چیزی بسته شد. حالا این ربایی را ببینید. دنیا در دست خوابگردانها بود، صحرا مسخ سرابگردانها بود، مشتی تخمه دهانشان را بسته است، این قصه آفتاب گردانها بود. و از این جنس ربایی ها در کارنامه بیژن ارژن بسیار است. نه تنها او، بلکه هر کسی که بخواهد در این قالب موفق و سرآمد باشد، باید تصویرهایی در شعرش ارائه کرده باشد که شاید هیچ کسی دیگر آنها را کشف نکرده یا به فکرش نرسیده است. مثلا تصور کنید عقربه های ساعت را که همیشه جدا از هم حرکت می کنند و حتی یک بار اتفاق نمی افتد که سه عقربه همراه با هم یک دور بزنند، و ارژن با ملاحظه همین نکته می گوید هر لحظه دم از نفاق با هم بزنند، یا حرفی از این سیاق با هم بزنند، یک بار نشد عقربه های ساعت یک دور با اتفاق با هم بزنند. و یا در رباعی دیگر شاعر شباهتی را بیان می کند که باز شاید در تاریخ شعر فارسی سابقا نداشته باشد. بالا رفتن خورشید از تپه هنگام صبح با بالا رفتن یک کرم شبتاب از یک سنگ پشت. خورشید مسافری که تنها می رفت، می رفت و به جستجوی فردا می رفت. خورشید نبود، کرم شبتابی بود، از تپه سنگ پشت بالا می رفت. خب دوستان عزیز، ربایی های خوب از بیژن ارژن بسیار است که می شود آنها را در کتاب های او یا در صفحات دنیای مجازی یافت. ما سخن را با یک ربایی زیبای دیگر او ختم می کنیم که در آن با طنز و ملاحتی خاص میان چهره گندمگون یک معشوق و جریان گندم خوردن آدم در بهشت ارتباط برقرار کرده است. بیچاره تر از عالم و آدم هستیم، ماتم زده ای مثل محرم هستیم، نه گندمی و نه یار گندم گونی، ما هم دلمان خوش است آدم هستیم. دوستان عزیز، تشکر از همراهی شما با برنامه قند پارسی. مروری داشتیم بر رباعیات بیژن ارژن، شاعر معاصر.
آوازه دردم به هم آواز رسان، دلتنگ و پریشان به رهش منتظرم، دلتنگ و پریشان به رهش منتظرم. او را به من و مرا به او باز رسان، او را به من و مرا به او باز رسان. امروز نسیم یار من می آید، بوی گل انتظار من می آید، بوی گل انتظار من می آید. وقت است که از آن جلوه به رنگی برسم، وقت است که از آن جلوه به رنگی برسم. آینه اما بهار من می آید، بهار من می آید، آینه اما بهار من می آید، آینه اما بهار من می آید. تو مرا به یار دمساز رسان، آوازه دردم به هم آواز رسان، دلتنگ و پریشان درهش منتظرم، دلتنگ و پریشان درهش منتظرم. او را به من و مرا به او
در ادامه قند پارسی همراه ما باشید با بخش کارگاه شعر و سخنان استاد اسماعیل امینی.
کارگاه شعر.
سلام شنوندگان برنامه قند پارسی از رادیو دری. درباره روایت در شعر خب مباحث بسیاری در گرفته، به خصوص توی دوران پس از نیما که این مسئله یکم پررنگتر شد. حالا یک روزگاری هم خیلی جدال سرش بود که اساسا میگفتن شعر گذشته ما به روایت توجه نداشته و آمدن روایت پدیده جدیدی است در شعر، که خب البته حرف ساده انگارانه است. به هر حال در شعر گذشته ما هم گونه های مختلف روایت، هم داستان منظوم و هم روایت هایی از زندگی، هم به صورت تمثیل هم به صورت روایت های واقع گرا، خب تو شعر هست، گفتگو مثلا توی شعر هست، مجادله، مناظره، اینها توی شعرهای گذشته ما هست، تو شعر روزگار خودمون هم هست. یه روزگاری من خاطرم میاد مثلا توی سالهای دهه 70 این خیلی اوج گرفته بود، یعنی دوستانی بودن که غزل میگفتند و غزلها یه برشی از یک روایت بود. معمولا همین روایت ها نه منطق داستانی داشت نه منطق شعری داشت، مثل گزارش ساده مثلا مستند، روزنامه‌ای و اینها. فقط تنها ارتباطی که با شعر داشت این که خب غزل بود و وزن و قافیه داشت. به نظرم میاد که کسی که میخواهد در شعر روایت بکنه، اولا روایت خود به خود فقط یک چیز نیست، به هر حال شیوه های مختلف، شگرد های مختلف داره و عناصر مختلفی داره، شاخه بزرگی از ادبیات و از مطالعات مربوط به نقد ادبیه، یکی اینه. و یکی دیگر این که خود به خود فقط روایت نمیتواند آفریننده شعر باشد و شعر به یه چشم‌اندازی، منظره‌ای، خلاقیتی در زبان، خلاقیتی در نحو، خلاقیتی مثلا در زیبایی شناسی هم نیاز داره. این کار، یعنی این در واقع هیجان زدگی نسبت به وارد کردن روایت در شعر، موجب شد که خیلی از کسایی که قدرت شاعری ندارن، نگاه شاعرانه به جهان ندارن، تصور کردن که اگر مثلا یه گوشه ای از یک رخداد رو مستند کنند و حالا وزن و قافیه ای بهش بدن، لابد یه کار برجسته ای کردن بی نظیره مثلا و شعری آفریدند که پیشینه نداشته. به نظر من این کار خطاه، یعنی شعر به هر حال براینده مجموعه ای از ویژگی هاست که یه چیزی را تبدیل به شعر میکنه، که روایت هم یه بخشی از اون حساب میشه.
با پایان قند پارسی این هفته رسیدیم. تشکر که همراه ما بودید. این برنامه و سایر برنامه‌های قند پارسی را از طریق سایت رادیو دری بشنوید. parstoday.ir/dari. تا فرصتی دیگر، بدرود.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
نزلت بیوت علینا البیت انا عندي حوالی 200 نفر.
نگاهی به غرب آسیا.
اینجا رادیو دری، نگاهی به غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا.
با نام باید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند در خدمتان هستیم با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. دوستان، در روزهای گذشته خبر ترامپ درباره توافق با یمن برای توقف حملات، حمله موشکی یمنی ها علیه اراضی اشغالی، تداوم جنایت رژیم صهیونیستی علیه غزه به خصوص اطفال و همچنین حملات رژیم صهیونیستی علیه سوریه و بهانه دفاع از دروزی ها از مهمترین رخدادهای غرب آسیا بود که امروز در این برنامه البته به مقتضای فرصتی که داریم بررسی خواهد شد. دعوت میکنم همراهی ما باشید. از طریق سایت هم دوستای عزیز هم میتونین برنامه رو دنبال بکنین و هم از آخرین خبرها مطلع شوین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari در فضای مجازی هم @ رادیو دری مشهد. خب خدمتان هستیم، دعوت میکنم همراه ما باشید در 20 دقیقه پیش رو. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در خبری اعلام کرد آمریکا و یمن برای توقف حملات به توافق رسیدند. ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه سه‌شنبه گذشته در جریان دیدار با مارک کارنی نخست وزیر کانادا گفت حوثی‌ها اعلام کردند که دیگر نمی‌خواهند بجنگند و این خبر خوبی است. فوراً حملات هوایی در یمن را متوقف خواهیم کرد. من حرف حوثی ها را می پذیرم که حملات خود را متوقف خواهند کرد و ما تصمیم گرفتیم فوراً بمباردمان خود را متوقف کنیم. آنها دیگر نمی خواهند به جنگن و گفتند که دیگر کشتی ها را منفجر نخواهند کرد. در این راستا یک مقام وزارت دفاع آمریکا روز سه‌شنبه گذشته به CNN اعلام کرده بود که به ارتش کشورش دستور داده شده تا حملات علیه ارتش یمن را متوقف کنند. در همین حال مقامات یمنی و جنبش انصار الله ضمن تاکید بر ادامه حمایت یمن از غزه اعلام کردند که درخواست آتش بس از سوی آمریکا بود نه یمن. مایک هاکبی سفیر آمریکا در فلسطین اشغالی نیز این خبر را تایید کرد و با توجه به انتشار گزارش‌های مختلف مبنی بر این که آمریکا رژیم صهیونیستی را از توافق با یمنی‌ها مطلع نکرده است گفت ایالات متحده مجبور نیست هر کاری را که می‌خواهد انجام دهد به اسرائیل بگوید. توافق ناگهانی آمریکا و انصار الله یمن موج گسترده‌ای از نگرانی در میان صهیونیست‌ها را در پی داشته است. مقامات رژیم صهیونیستی نسبت به این موضوع که با کنار رفتن آمریکا از نبرد با انصار الله در جنگ مقابل یمنی‌ها تنها بمانند وحشت دارند. در همین رابطه لیزر برمن خبرنگار سیاسی روزنامه تایمز اسرائیل در گزارشی نوشت یک روز پس از حمله اسرائیل به شهرهای الهدیده و صنعا، ترامپ رئیس جمهور آمریکا بمب خبری خود را انداخت. او بدون هماهنگی با اسرائیل یا دیگر متحدان در جریان نشستی در قصر سفید اعلام کرد که حوثی‌ها با توقف حملات به مسیرهای کشتیرانی در دریای سرخ موافقت کرده اند و افزود که آمریکا حملات خود علیه این گروه مورد حمایت ایران را متوقف خواهد کرد. این خبرنگار اسرائیلی افزود اگر این توافق پایدار بماند به نظر می رسد اسرائیل در مبارزه با حوثی ها تنها مانده است. اما حملات یمنی ها علیه رژیم صهیونیستی هفته گذشته هم ادامه یافت. سرتیب یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن جمعه گذشته اعلام کرد که یگان موشکی یمن در عملیات منحصر به فردی میدان هوایی تل‌آویو را هدف قرار داده است. به گفته آقای سری حملات موشکی به میدان هوایی بن گوریون تل‌آویو با استفاده از موشک بالستیک صورت گرفت که به یاری و لطف خداوند با دقت به هدف اصابت کرد. اما در خصوص تأثیرات اقدامات یمن علیه منافع رژیم صهیونیستی و آمریکا این که چه بوده با هم بشنویم تحلیلی از محمد العابد تحلیلگر سیاسی از یمن که در گفتگو با شبکه خبر تلویزیون ایران صحبتهایی داشته پیرامون این موضوع. بخشی از آن تقدیم حضور شما عزیزان می شود.
تشکر میکنم از این که دعوت کردین. وقتی که ما میگوییم که یمنی ها امروز علارغم مشکلاتی که دارند یک راهبرد مهم اتخاذ کردن در محور مقاومت، به معنای این است که خود یمنی ها در واقع اقدامات مهمی انجام دادند. در طول زمان این کارها را انجام دادند. از زمان انقلاب 21 سپتامبر همچنان قهرمانی های یمنی ها به شکل پی در پی ادامه دارد و می توانیم بگوییم که از دستاوردی به دستاورد دیگری منتقل می شوند و کاری کردن که دشمن صهیونیستی ناله می کشد و فریاد می زند و درخواست کمک می کند از دیگران و خودشون اعتراف کردن آمریکایی ها و رسانه‌های غربی که آنها مجبور به خروج از این درگیری شدند و در واقع ما حملاتمون را به فرودگاه بن گوریون که انجام دادیم، آنها صهیونیست‌ها دچار سختی و دچار مشکلات زیادی شدند و خودشون اعتراف کردن که در حمله موشکی به بن گوریون خسارت‌های زیادی به آنها وارد شدن. دشمن متحمل مشکلات بسیار زیادی شد با این حجم و با این وضعیت. یمن وقتی که اعلام کرد که در واقع بندر عمرشراش را محاصره دریایی میکنه، برخی ها مسخره میکردن و قبول نمیکردن، اما این کار را کرد و دشمن صهیونیستی را محاصره دریایی کرد و بعد از شلیک موشک بالستیک هایپرسونیک مافوق صوت که به شکل بسیار دقیقی به هدف خودش اصابت کرد و توانست دشمن شیطان را دچار شک کنه، توانست کار بزرگی انجام بده و ما دشمن صهیونیستی را محاصره هوایی کردیم و ملت یمن نیز از طریق تظاهرات میلیونی که برگزار میکنند تاکید میکنند بر حمایت خودشون از اقدامات نیروهای مسلح یمن و از رهبری یمن سید عبدالملک بدرالدین الحوثی و همه مقامات یمنی. ملت یمن کارهای بزرگی کردند و دستاوردهای زیادی داشتند. به یاری خداوند و همین کارها را انجام میدهند ضد دشمن صهیونیستی، همانطوری که ضد انگلیس و ضد آمریکا اقدام کردند و خسارت‌های زیادی به ناوهای هواپیمابر آمریکایی وارد کردند و آنها را وادار کردند که از سواحل یمن فرار کنند، به دورترین نقطه دریای سرخ بروند.
نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید دوستان. یکی دیگر از رخدادهای غرب آسیا تداوم جنایات رژیم صهیونیستی است علیه غزه، به خصوص کودکان. علاوه بر بمباردمان غزه، محاصره این باریکه نیز موجب شده بحران انسانی همچنان روند بدتر شدن را طی کند. این وضعیت به خصوص در قبال اطفال غزه موجب نگرانی و هشدارهای شدید شده است. مروان الهمس رئیس بیمارستان‌های صحرایی باریک غزه در اظهارات تکان دهنده خبر داد به طور میانگین هر 40 دقیقه یک طفل در غزه جان خود را از دست می‌دهد و ای خاطر نشان کرد 908 کودک فلسطینی قبل از رسیدن به یک سالگی به شهادت رسیدند و 311 کودک دیگر نیز پس از تولد در جریان حملات اسرائیلی علیه غزه